سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی.
ارنست شیشه جلوی کابین را باز کرد، به جای اشاره کرد و گفت:
اونجا رو نگاه کن، سمت چپ.
در گلف استریم بودیم و یک شمشیر ماهی بد اقبال داشت به سرعت و با سر و صدا به ما نزدیک می شد. خورشید در حال طلوع دریا را به رنگ سرخ در آورده بود و شمشیر ماهی درست مانند اژدر گرمایاب سرش را از میان آبها که حال و هوای رؤیایی و وهم‌آلود داشت بیرون آورد. ماهی طعمه که بیشتر از آن که زیر آب باشد بیرون از آن بود، با هیجان و جوش و خروش بسیار دو بار جهتش را عوض کرد، اما شانس با آن یار نبود. ماهی شکاری راهش را بست، سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را باز کرد. بعد بوم! رگباری از آب فوران کرد و قطرات صورتی رنگ که نور خورشید را منعکس می کرد به اطراف پاشید. این از آن صحنه هایی است که تا آخرین صید یک ماهیگیر از لوح ضمیرش پاک نمی شود. ارنست که هنوز به قسمت متلاطم آب چشم دوخته بود گفت:
یکم از اون قهوه به من میدی؟
حتما. ببخشید نمی دونستم می خواهی.
مشکلی نیست، یه فنجون دیگه توی اون کموت هست، زیر پیشخان روبروت.
قهوه را در فنجان فلزی کهنه‌ای ریختم و آن را به ارنست دادم که چشمایش را زیر نور خورشید تنگ کرده بود.
میدونی جک، مادر طبیعت موجودی دمدمی مزاجه. گاهی وقتی روی خوبش رو نشون آدم میده، محبت و سخاوتش بی حد و مرزه. بقیه مواقع باید بیخیالش بشی، چون میشه یک روسبی بیرحم و بدزاد.
فکر کنم دقیقا میدونم منظورت چیه. دستش رو دراز کرد تا نقاب آفتابگیر سبزی را بردارد که کنارش به دیوار کابین آویزان بود. چند لحظه سکان را رها کرد تا نقاب را روی سرش بگذارد و میزانش کند. بعد ادامه داد:
هیچ وقت دیدی شیر چطوری گورخه رو از پادر میاره؟ یا گله گرگ ها رو دیدی که چطور بر آهو رو شکار میکنن؟ کوسه چطور؟ دیدی که چطور نیزه ماهی رو از هم میدره؟ همه اینها برمیگرده به مسئله بقا. اما به هر حال به طرز شگفت‌انگیزی بی‌رحمانه است.
ارنست، هیچ وقت تا به حال در این مورد از اون سوال کردی؟ پرسیدی که چرا اوزار رو طور دیگه برنامه ریزی نکرده؟
نه، اما میدونی ازش میپرسم.
برای لحظه‌ای به حرفش فکر کردم، بعد با علم بر این که ارنست با تفنگ و چوب ماهیگیریش به هزاران زندگی پایان داده بود، برخلاف میلم سؤالی از او پرسیدم: ارنست، من هیچ وقت شکارچی نبودم، اگرچه ماهیگیری رو دوست دارم. تو هم شکارچی بودی هم ماهیگیر. هیچ وقت پیش اومده از اینکه جون این همه حیوان رو گرفتی متاسف شده باشی؟ در جا از مطرح کردن این سوال پشیمان شدم. او که کماکان به من نگاه میکرد چشمش را تنگ کرد. پیشانیش زیر نقاب آفتابگیر در هم رفت. اگر ارنست همینگوی را نمی شناختم فکر می کردم دارد آماده می شود تا سکان را رها کند و با یک هوک راست دخلم را بیاورد. بعد از ابدیتی کوتاه بالاخره رویش را برگرداند. نگاهش به افق گسترده اقیانوس در پس عرشه قایق دوخته شد و حالت خشمگین چهرش تغییر کرد. از شدت خشونت نگاه منقلبش کاسته شد. ماهیچه‌های منقبض و برجسته فکش شل شد. تأثیر اولیه سؤالم داشت رنگ می باخت. نمی دانستم قصد دارد سؤالم درباره کشتن حیوانات را نادیده بگیرد یا دنبال کلمات مناسب برای پاسخ می گردد. در هر دو حالت آرزو می کردم می توانستم سؤالم را پس بگیرم. همانطور که به جلو خیره مانده بود فنجان فلزی را به طرفم گرفت و گفت
جک، ممکنه لطف کنی یک کمی دیگه برام بریزی؟
بله بله حتما، چرا که نه. کمی قهوه از فلاسک ریختم و فنجان را به او دادم. جرعه نوشید، فنجان را روی پیشخانه کنار سکان قرار داد و گفت
نه، از کارهایی که کردم پشیمون نیستم. اون کارها رو با علاقه انجام دادم. با توجه به شخصیت و منشم در اون روزها شکار و ماهیگیری خیلی هم خوب بود. بهترین کار بود و نیازهای عمیق روحی منو برطرف میکرد. اما بهت اطمینان میدم که دست روی نقطه ضعفم گذاشتی.
سرم را انداختم پایین. بعد درست مثل پسر بچه‌ای که از کردش پشیمان است با صدای آهسته گفتم من حق نداشتم همچین سؤالی رو.
فراموشش کن. اجازه نده ناراحتت کنه جک. سؤالت خیلی برحق و به جا بود. اگرچه مثل نیش یک زنبور بی پدر و مادر منو سوزوند، اما سؤال به جایی بود. در حقیقت نشانه خوبیه. نویسنده ها باید سوالای سخت بپرسن. فقط اینطوری میتونن به عمق حقایق پی ببرن.
خب اما هنوزم از این بابت راضی نیستم. سرم را به موقع بالا گرفتم و توانستم از پشت شیشه کابین یک ماهی پرنده را ببینم که روی آبهای نیلگون اقیانوس جست میزد. خورشید بالاتر آمده بود و به همین علت آب به همان رنگ طبیعیش برگشته بود. یک ساعتی میشد که حرکت کرده بودیم و گلف استریم زیر پاهایمان عمق زیادی پیدا کرده بود. عمقی به اندازه احساساتی که ارنست قصد داشت بیان کند. ارنست با سر به جای اشاره کرد که ماهی پرنده درون آب فرو رفته بود و گفت
ماهی ها کشتن ماهی ها برام مهم نیست. در حقیقت همونطور که نوشتم وقتی مدت طولانی با یک ماهی عظیم مبارزه کنی در حالی که ماهی یک طرف نخ و تو طرف دیگه اون هستی ناخودآگاه احساس میکنی با چیزی بیشتر از نخ ماهیگیری به حیوان متصل هستی. تو به ماهی احترام میذاری و ماهی هم به تو. این یک مسئله شخصیه و هر چقدر این مبارزه بیشتر طول بکشه بر میزان این احترام متقابل هم اضافه میشه. ممکنه خدمه کشتی و دوستانت درست کنار صندلی ماهیگیریت ایستاده باشن، اما مسئله فقط بین تو و اون ماهیه. ممکنه کم کم به یک نیزه ماهی، ماهی تون یا شمشیر ماهی عظیم علاقه‌مند بشی و بعد از اینکه ماهیای بزرگ زیادی رو شکار کردی وقتی میخوای قلاب و توی دهن یکی از اونها فرو کنی حس میکنی دلت نمیخواد بر زندگی چون این موجود خارق‌العاده‌ای خط بطلان بکشی. اما ماهیای کوچیکتر هنوزم برام چندان مهم نیستن. مگر اینکه معلوم بشه اونها هم به دردی میخورن. یادت باشه جک، سیستم عصبی ماهی ها خیلی تکامل نیافته و این موجودات عقل درست حسابی ندارن. ماهی ها بدون شک میتونن محتاط باشن، میتونن هیجان زده بشن، میتونن بجنگن یا بکشن، اما همه اینها برمیگرده به غریزه، ربطی به تفکر نداره، همچین قابلیتی ندارن.
بعد یکی از انگشت‌های پینه‌دارش را از روی سکان بلند کرد، به شمال شرق اشاره کرد و گفت:
اونو توی افق میبینی جک؟
آه، چی؟ نه، من چیزی نمیبینم.
دقیق‌تر نگاه کن. یه قایق داره میاد طرف ما. شاید هم کشتی مسافربری باشه یا کشتی باری یا اقیانوس پیما. این منطقه یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانیه. از اینکه تا الانم هیچ کشتی سر راهمون نبوده تعجب میکنم.
آها، آره آره دیدمش، اما در حد یه نقطه است.
اگه تو هم به اندازه من اینجا وقت گذرونده بودی میتونستی تشخیصش بدی. دست کم 20 دقیقه طول میکشه تا به ما برسن. به هر حال برگردیم سر حرفای قبلیمون. کشتن حیوونا، پستانداران، از کشتنشون پشیمونم؟ بذار فقط همینقدر بگم که اواخر زندگیم، درست قبل از اینکه منو با اون درمانهای الکتروشوک لعنتی نابود کنن، به مرحله رسیده بودم که ترجیح میدادم به جای اون که سعی کنم حیوانات فوق‌العاده رو از بین ببرم، بنشینم و فقط تماشاشون کنم.
آها، یه جورایی حس و حال شکارچی پیر رو پیدا کرده بودی، مگه نه؟
دقیقا مثل شکارچی پیر شده بودم.
من حتی به خوابم نمی دیدم ارنست همینگوی همچین احساسی داشته باشه.
خیلی هستن که اون روزا و حتی این روزا اگه بفهمن پاپا همینگوی پیر چه احساسی داشته از تعجب شاخ در میارن.
اگه همونقدر که من بعد از این مدت کوتاه شناختمت بشناسنت، مسلماً شاخ در میارن. ارنست که از بالای قاب عینکی که چند لحظه قبل به چشم زده بود به من نگاه میکرد گفت:
خوبه، ممنونم رفیق. تو قبل از اینکه همدیگر رو ببینیم دربارم چی فکر میکردی ها؟
وای خدایا، نمیدونم چطور به این سوال جواب بدم.
مزخرف نگو، زود باش زبون باز کن. همزاد من.
همزاد؟ همزاد دیگه چه صیغه‌ایه؟ ارنست نگاهش رو به پیشانیم دوخت، به آن اشاره کرد و گفت:
وقتی که اون زخم عمیق خوب بشه، جاش درست حسابی روی پیشونیت میمونه. چه سرنوشتت این باشه که پای کوبان بری بالای ابرا، چه بمونی همین پایین، حالا هرچی، زخم پیشونیت به شدت شبیه مال من میشه.
دوباره با انگشت به زخم روی پیشانی خودش ضربه زد و ادامه داد:
برای همین بهت گفتم همزاد من.
هی، یه چیزو میدونی؟ اون کشتی داره نزدیک و نزدیکتر میشه و انگار صاف داره میاد طرف ما.
هنوز وقت زیادی داریم تا...
حرفش را قطع کرد. یک جای کار میلنگید. حالتش طوری بود که انگار به او الهام یا وحی شده بود.
لعنتی، میدونی چی شده جک؟ آخه الان یه چیزی رو فهمیدم. ما یه عالمه وقت داریم تا از سر راه این کشتی بریم کنار، اما مسئله اینه که هر کسی که داره اونو هدایت میکنه نمیتونه ما رو ببینه. در واقع هیچ کس نمیتونه.
منظور چیه که میگی نمیتونن ما رو ببینن؟
صد باش مرد، دربارش فکر کن. تو فکر میکنی اون اجازه میده مردم دوباره پیلا رو روی اقیانوس ببینن؟
هی لعنت به من، معلومه که نه. خیلی جالبه، اما چطور میتونه؟
بهش میگن فریب بصری الهی. وقتی اون بالا بودم راجبش چیزایی شنیدم. اون میتونه هر چیزی رو که میخواد این پایین به وجود بیاره. مثلا یک کوه به بزرگی کلیمانجارو، اگه دلش نخواد کسی نمیتونه اونو ببینه. خلاص، تمام شد، همینه.
همانطور که سرش را با حیرت تکان می داد و لبخند تمسخرآمیز کوچکی روی لبهایش بود، سکان را به سمت چپ چرخاند. تا یه دو ساعت بعدی، چند کرجی و کشتی باری و یک کشتی تفریحی دیگر و یک قایق سیگارت زرد و دراز دیدیم که با سرعت سرسام‌آوری حرکت می کرد. همچنین تعداد دیگری ماهی پرنده و دسته ماهی بونیتو دیدیم که با حرکت پرجوش و خروششان حدود 30,000 متر مربع سطح آب اقیانوس را کفالود کرده بودند. اگرچه در تمام این مدت در سایه اتاقه که ناخدا ایستاده بودیم، اما مثل آن بود که در منطقه گرم سیری باشیم. نمی دانستم درجه حرارت چقدر است، اما هوا به طرز بیرحمانه گرم بود و مرطوب. حس می کردم زیر نور یک نواخت آفتاب در یک اتاقه که بخار گیر افتادم. به شدت عرق کرده بودم، اما بنابه دلایلی، به گمانم دلیل الهی، پیراهن همسفرم هنوز کاملا خشک بود. گفتم ارنست؟ یک قطره عرق از روی پیشانیم پایین چکید. من اگه برم پایین تو ناراحت میشی؟ دلم میخواد یک کمی دراز بکشم. امروز صبح خیلی زود بیدار شدیم. این گرما هم
حتما راحت باش، اما اول بهتره کمی آب بخوری. توی فلاسک هست.
از میان یخهای داخل فلاسک یک بطری پلاستیکی آب بیرون آوردم، دو جرعه بزرگ از آن نوشیدم و به طبقه پایین رفتم. به محض آن که به کابین تاریک پیلار قدم گذاشتم، حس کردم وارد فضای کاملا متفاوتی شدم. اتاقه که کابین با دیوارها و سقف چوبی تنگ و باریکش، حال و هوای کلبه های متروکه کوچک جنگل های شمال را داشت. مثل آنجاهایی که انتظار دارید یک راهب ساکت و خاموش را چهار زانو در حال عبادت ببینید. اقامتگاه دریایی مرحوم ارنست همینگوی کبیر نه تنها چنین حال و هوایی داشت، بلکه حس تقدس هم به آدم می داد. اما در بطن پیلار چیز دیگری هم وجود داشت، چیزی که بعید می دانم در اتاقه که ساده و محقر یک راهب پیدا کنید. آنجا روح وجود داشت. بله، نه تنها حسشان می کردم، بلکه می توانستم ببینمشان.
این داستان ادامه دارد.